بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدية غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در رابطه با قاعده کل کافر نجس عرض کردیم که دو طایفه اخبار که طایفه اولا دلالت بر نجاست کفار می کرد، طایفه ثانیه دلالت بر طهارتشون. ما تأیید کردیم همون اخبار داله بر نجاستشون. خب اینجا گفتیم که این اخباری که دلالت بر طهارت می کنه، این اخبار حجیت ندارن، برای اینکه در حجیت اخبار اصالت و صدور، اصل صدور باید محرز بشه، جهت صدور برای بیان حکم واقعی باشه، ظهور خبر و دلالت خبر برای ما روشن باشه، مجمل و مبهم نباشه. در اخباری که دلالت بر نجاست میکنه گفتیم که اینا از این جهت حجیت ندارن که جهت صدور در اینها نیست. لازم است این رو برخی از بزرگان بحث خوبی کردن تعرض بکنیم، و اون اینی که ما خبرگاهی خود به خود ظهور داره که تقیتن صادر شده ولو معارضی هم نداشته باشه. خب این دیگه خیلی راحته، ولو معارضم نداشته باشه صدره تقیتن حجیت نداره، میذاریم کنار. امارات تقیه، علائم تقیه کاملا پیداست، در بعضی از اخبار تقیتن صادر شده، خب میذاریم کنار. یه دفعه این است که نه، این اخباری داریم که خیلی چنین نیست که ظهور داشته باشه، تقیتاً صادر شده باشه، بلکه به اصطلاح ما از قرائن و امارات جنبی وجود داره ظن قوی پیدا می کنیم که این خبر تقیتاً صادر شده باشه، شبیه همین ما نحن فیه. خب این اخباری که دلالت بر نجاست می کنند خیلی ها سندشون صحیح، خیلی ها سندشون صحیح هستن، دلالتشون هم خیلی روشنه. مشکلی که ما داریم، خب قدمای اصحاب چرا به این روایت که خودشون اینو نقل کردند، خودشون در منابع حدیثی این را آوردند، توسط اونها به ما رسیده و میدونیم که قدمای اصحاب چقدر تعبد دارن که اخبار اهل بیت حفظ بشه، مورد عمل واقع بشه، چرا به اینها عمل نکردن؟ ها اینجاست که ما یک اماره قوی میشه که این اعراض این مثلا قدما از این اخبار نشانگر این است که این اخبار برای بیان حکم واقعی نیامده، تقیتاً صادر شده. وقتی تقیتاً صادر شد یعنی اون جهت صدور که سه تا اصل است، گفتیم اصل صدور، جهت صدور، دلالت خبر واضح و روشن و ظاهر باشه، این سه تا اصل اگر کنار هم چیده بشوند خبر حجیت پیدا میکنه. اینجا اصل صدور را ما شک نداریم، روایات صحیح هست، خیلی هاشون این دلالت بر طهارت میکنه، دلالتشون هم خیلی روشنه. اما در اون دومی که جهت صدوره، ما از عمل نکردن قدما و اعراضشون ظن قوی پیدا میکنیم که این اخبار تقیتاً صادر شده. اینجا مرحوم فقیه بزرگوار عارضه همدانی در مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 561 یه جمله ای داره. ایشون میفرماید که خوب این اخبار که سندن صحیح هستند، دلالتشون هم خیلی روشنه، صرف عمل نکردن اصحاب، اعراض کردن اصحاب، اینا یک امور ظنیه هستند و حجیت این ظنها برای ما ثابت نشده. ما نمیتونیم با یک ظنونی که معتبر نیستن و حجیت ندارند از این اخبار صحیحهی که دلالت بر طهارت میکنه و ظهورم دارن دست بردار بشیم، چون این نهایتاً از این اعراض اصحاب و اینها ما زن پیدا میکنیم. این زن مگه ترزشی داره؟ زن حجیت نداره؟ ایشون اینجا یک اینچنین اشکالی کرده. به قول برخی از بزرگان این اشکال معلومه که واضح البطلانه. چرا؟ برای اینکه ما نمیگیم عمل اصحاب و اعراض اصحاب یک ظن معتبره. تا شما بگید آقا با این ظنی که معتبر نیست تو شما از یک خبر معتبر دست برمیدارید، ما اینطوری نمیگیم. ما میگیم اعراض اصحاب، عمل نکردن اصحاب، ولو ظنم داشته باشیم از این اعراضشون و عمل نکردنشون، اون ظن را ما معتبر نمیدونیم. شما تا بگید که با یک ظن غیر معتبر چرا از خبر صحیح و صدور دست برمیدارید، اینو نمیگیم. ما میگیم که از عمل نکردن اصحاب، از اعراض اصحاب ما شک میکنیم در جهت صدور. وقتی که در جهت صدور شک کردیم، اصل حجیت این اخبار میره زیر سوال. چرا؟ دقت کنید، خیلی دقیقه. چون زمانی خبر حجت میشه که اصل صدور روشن باشه، محرز باشه، جهت صدورم محرز باشه، دلالتم ظاهر باشه. جهت صدور محرز نیست. محرز نشدن جهت صدور به برکت اعراض اصحابه، عمل نکردن اصحابه. تکرار میکنم، اعراض کردن اصحاب، عمل نکردن اصحاب برای ما ظن نمیاره، ولو این ظن معتبر است نیست و حجت نیست. ولی شما به ما نگید که چرا با یک ظن غیر معتبر از خبر دست میدارید برمیدارید. نه، این ظن معتبر منشأ میشه که ما در اصل جهت صدور این اخبار ما شک بکنیم. وقتی که جهت صدور مشکوک شد، خود به خود حجیت اخبار چیه؟ منتفی میشه. اشتباه بزرگ مرحوم محقق همدانی عارضه این است که فکر کرده ما به یک ظن غیر معتبر تمسک کردیم، با اعتماد به یک ظن غیر معتبر از یک حجت شرعی دست برمی‌داریم. اشتباهی. ما این ظن غیر معتبر رو خودمون اعتراف می‌کنیم ظن غیر معتبره، اما این ظن غیر معتبر، این ظن ما باعث میشه که ما در جهت صدور این اخبار ما شک بکنیم. وقتی جهت صدور مشکوک شد، اساساً اساس حجیت خبر ویران میشه، ریشه کن میشه. بحث خیلی خوب و دقیقی هست. این چنینه. خب پس بنابراین ما در اصل صدور خبر شک نداریم، کلام ما در اون نیست. اصل صدور خبر گفتم اخبار صحیح است. در دلالت و ظهورش هم شک نداریم. این چنینه، بلکه ما میگیم که با وجود این به اصطلاح ظن غیر معتبر، یعنی با وجود اعتماد نکردن قدما، با وجود اعراض قدما، اون اصل عقلایی که در اصل صدور و جهت صدور پیاده میکنیم تا خبر حجیتش احراز بشه، در جهت صدور اون اصل عقلایی پیاده نمیشه. پیاده که نشد، عملا خود به خود حجیت این اخبار داله بر به اصطلاح طهارت اهل کتاب و کفار عملا مشکوک میشه و بیدلیل میشه. بعد مرحوم عارض همدانی یک بحث طولانی مطرح میکنه و میگه که حق مسئله این است که این مسئله در نهایت درجه فی غایت الاشکاله. یعنی آیا چکار کنیم ما؟ این اخباری که دال بر طهارت میکنه بگیریم عمل بکنیم، فتوا بدیم به طهارت اهل کتاب و کفار، فی غایت الاشکال. ولذا بعدشون میفرماید اگر کسی بگه کفار ذاتن نجس هستند، منتها چون مبتلا به بوده مسلمون ها با اونها حشر و نش داشته باشند و خدمت شما از کنم احتیاج داشتن که با اونها حشر و نش داشته باشند، از این نجاست ذاتی اهل کتاب و کفار عفو شده به خاطر قاعده لا حرج. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. ایشون میفرماید که اگر کسی چنین حرفی بزنه بعید نیست. یعنی کردم ایشون رحمت الله تعالی یه نوع عقب نشینی میکنه از دلالت اخبار دال بر طهارت اهل کتاب عقب نشینی میکنه در برابر عمل قدما و اخباری که دال بر نجاست بود، آیاتی که دال بر نجاست بود، خصوصا اعراض قدما از این اخبار که دلالت بر طهارت میکنه، شک میکنه ایشون. ولذا میاد عقب نشینی میکنه، میگه اگر کسی بگه که کفار ذاتا نجس هستن اما چون مبتلا به مسلمون ها بوده، کسی رو ابتلا بوده و معاشرتشون مجبور می شدن از پسمانده غذاشون بخورن، آبشون بخورن، با اینا هم غذا بشن، اینا معاشرت داشته باشن، شارع آمده از این نجاست ذاتی عفو کرده به خاطر عسر حرج و ضرورت. مؤمن محرم الله وقد احل له الاسترار، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. کسی اگر به ادله نفی حرج تمسک بکنه و قائل بشه که به اصطلاح کفار ذاتا نجس هستن ولی به برکت به اصطلاح ضرورت و اصرار و ادله نفی حرج چاره عفو کرده، اگر کسی این را بگه لم یکن بعیدن، بعید نیست این ما بپذیریم. آیا این حرفیشون درست است یا درست نیست؟ نه، در این ما اشکال داریم. اولین اشکال ما این است که شما میگید مسئله فی غایت الاشکال. نه، اشکال نداره مسئله. اخبار داله بر نجاست برای ما حجت هست. آیه‌ای که دلالت بر نجاست کرد برای ما حجته. اجماعی که اجماع شده اتفاق شده بر نجاستشون حجت هم نباشه به اصطلاح مؤیده. این چنینه، پس بنابراین اشکالی ندارم که اینا نجس هم، خیلی روشنه. اما ایشون که فرمود قائل به عفو بشیم به خاطر ادله عسر حرج، خب بله، ادله عسر حرج حکومت واقعی داره به ادله احکام واقعیه. یعنی به این معنا حکم حرزی و ضرری واقعا در اسلام رفع برداشته شده، ولذا دلیل دلالت میکنه بر ثبوت حکم واقعی بر یک موضوعی از موضوعات به عمومش یا به اطلاقش شامل میشه به همه، چه حرزی باشه چه غیر حرزی باشه. لکن مفاد قاعده حرز میاد این حکم را از صفحه تشریع و تقنین بر میداره، هر کسی که حرزی شد حکم از رو برداشته میشه. یه بحث شخص میشه، کلی نمیتونیم فتوا بدیم. مثلا آیه مبارکه میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. خب وضو برای هر تک تک افراد مؤمنین واجب شده، جل شده در این آیه، فرق نمیکنه در حق هر کسی چه حرزی باشه چه حرزی نباشه. منتها قاعده اصر حرز میاد وجوب حرزی را از هر کسی که دوچار اصر حرز شده برمیداره، منتها نفی حکم به نفی به لسان نفی محمول میشه. محمول بر وجوب چیه؟ وجوبه. نتیجه این میشه که وجوب حرزی در دین جل نشده، منتها حرز حرز شخصی است. برای من حرزی باشه از من مرفوع میشه، جناب عالی نه حرزی نیستید، از شما وجوب برداشته نمیشه. پس بنابراین ما باید قاعده اصر و حرز در حق هر شخصی که دوچار اصر و حرز برمیداره، پس بنابراین ممکن در حق یک شخصی حرزی باشه برداشته بشه، در حق شخص دیگر حرزی نباشه برداشته نشه، در یک زمانی حرزی باشه برداشته بشه در یک زمانی برداشته نشه. پس حرز نوعی نیست که موجب مرتفع شدن از همه باشه ولو حرزی نباشه. پس بنابراین اینجاست که ترک معاشرت کردن و معاکله کردن با کفار اگر نسبت به یک شخصی حرزی باشه، حرمت این از این شخص برداشته میشه ولی از دیگران برداشته نمیشه که حرزی نیست. این البته تفصیل در مسئله نیست، بلکه این قاعده در جمیع احکام شرعیه جاری میشه. توجه فرمودید، در جمیع احکام شرعیه هر واجبی هر حرامی که هست در صورتی که برای اشخاصی حرزی شد برداشته میشه، برای اشخاص حرزی نشد برداشته نمیشه، سر جای خودش هست. این تفصیل در مسئله نیست، حکم کلی اومده روی موضوعش سوار شده، هر کس دوچار اصر حرز شد این وجوب این حرمت از او برداشته میشه. در یه زمانی ممکنه اصر حرزی باشه برداشته بشه، در یه زمان برداشته نشه. برای یه شخصی اصر حرزی باشه برداشته بشه، برای دیگری برداشته نشه. مگر بله بعضی از احکام هست که موضوعش نسن خود به خود حرزی، اون دیگه برداشته نمیشه. مثلا جهاد، وجوب جهاد توام با مشقته، مثلا ماهیت و هویت جهاد یک حکمی است که توش اصر حرز است دیگه. کشتن هست، کشته دادن هست، مجروح شدن هست، کور شدن چشم، آسیب دیدن روح و روان و جسم و جان، اون دیگه بحث دیگه هست و خدمت شما عرض کنم حسابش جداست. پس بنابراین شما مرحوم عارض همدانی بحث اصر و حرز را اینجا لازم نیست بیارید و نمیتونید بیارید، بحث اصر و حرز بحثش جداست و شامل ما نحن فیه نمیشه. پس بنابراین تمسک به قاعده اصر و حرز برای اثبات طهارت اینها یا برای عفو از لزوم ترتیب آثار نجاست با ملاقات کردن اینها، خدمت شما عرض کنم هیچ گونه وجهی نداره و قاعده اصر و حرز اجنبی هست از ما نحن فیه. نتیجه گرفتیم که آیات دال بر طهارت اهل کتاب و کفار اصل جهت صدور اونجا منتفی شده و در نتیجه علی رغم صحت سندشون، صحیح بودنشون و دلالتشون خیلی ظاهر و روشنه، ولی حجیت ندارند و اخبار دال بر نجاست اونها حجیت دارن و اصلا نوبت به تعارض اینها هم گفتیم نمیرسه. خب این بحث تمام شد و بحث دقیقی بود، کلام مرحوم آقا رضا همدانی. دوستان در جلد یک صفحه 561 مصباح الفقیه این بزرگوار، چون خیلی ایشون از استوانه‌های علمی قرن اخیر شیعه هست و کتابش و نظراتش مورد توجه و قابل دقت. خب منتها اینجا عرض کردیم که فرمایششون قابل قبول نیست. اما استدلال به طهارت اهل کتاب به آیه مبارکه 5 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، این آیه مبارکه را بعضی ها استدلال کردن بر طهارت اهل کتاب. انشاءالله باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.